سلام، سه پس از ظهر با وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی با همکاری تکنیکی امان الله امیرزای میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. امروز هم در مورد نتایج مرگبار سیلاب ها در افغانستان برایتان میگوییم. این بار در میدان وردک جان 8 تن را گرفت. در این مورد پس از سرویس خبری این ساعت به طور زنده خواهید شنید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز به پاکستان رفت. نیروهای بحری امریکا و گرجستان تمرینات مشترک را اجرا کردند. لحظات بعد تفصیل مهمترین خبرهای جهان را خواهید شنید. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از احمد هنایش بشنوید.
مسئولان در ولایت میدان وردک میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف این ولایت بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. جمعیت سرامیاشت نزدیک به 60 طفلی را که امکانات تداویشان در داخل افغانستان موجود نیست برای معالجه به جرمنی میفرستد و ده تن از باشندگان شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان امروز دست به مظاهره زده و خواهان برکناری شاروالی این شهر شدند. تفصیل اخبار. مسئولان در ولایت میدان وردک میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف این ولایت بیش از 20 تن کشته و زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت در این رویداد 8 تن کشته، 13 تن زخمی و 3000 خانواده از منازلشان بیجا شده اند.
در برخی از مناطق ولسوالی های چک، سیدآباد و جغتو سیلاب سرازیر شده و در برخی مناطق هنوز هم ادامه دارد و باشندگان این مناطق خسارات زیاد وارد شده است. ما تلاش کردیم تا از نهادهای بین المللی کمک های عاجل را برای قربانیان این سیلاب ها دریافت نماییم.
با گفته منبع، سیلاب ها در ولسوالی های سیدآباد، چک، دایمراد و چغتوی ولایت میدان وردک سرازیر شده است. پیش از این جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های سروبی، شکردره و پغمان کابل منجر به کشته شدن حدود 100 تن گردید و نیز خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. جمعیت سرامیاشت نزدیک به 60 طفلی را که امکانات تداویشان در داخل افغانستان موجود نیست برای معالجه به جرمنی میفرستد. مسئولان این اداره امروز در یک نشست خبری گفتند که این اطفال فردا چهارشنبه کابل را به قصد جرمنی ترک میکنند. عنایت الله صدیق مسئول نشرات سرامیاشت میگوید که این اطفال از تکالیف استخوان و سوختگی شدید رنج میبرند.
امروز ما شاهد انتخاب به تعداد 58 نفر مریضایی که از 34 ولایت مختلف افغانستان هستند. البته مریضایی که مبتلا به تکلیف استومیالیت یا سوختگی شدیدی که در افغانستان قابل علاج نیست و از طرف جمعیت هلال احمر افغانی یا انتخاب شدن و جهت تداوی به آلمان فردا بخیر اعزام میشن.
با گفته آقای صدیق، مصارف تداوی این اطفال را جرمنی به عهده گرفته است. جمعیت افغانی سرامیاشت از چندین سال به این طرف اطفال بی‌بضاعت را که امکانات تداوی آنان در کشور موجود نیست به جرمنی و هند میفرستد. ده تن از باشندگان شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان امروز دست به مظاهره زده و خواهان برکناری شاروال این شهر شدند. مظاهره کنندگان در حالی که بر ضد شاروال این شهر شعار می‌دادند، شاهراه بغلان بلخ را بر گوی ترافیک مسدود کردند. مظاهره کنندگان عبدالله شاروال پلخمری را به بی‌کفایتی متهم کرده و از حکومت خواهان برکناری وی شدند. تاکنون شاروال پلخمری در مورد این اتهامات چیزی نگفته است، اما محمد صادق مرادی عامر امنیت قماندانی امنیه بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تقاضای مظاهره کنندگان را با مقامات حکومت در جریان می‌گذارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون برای سفر دو روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان گردید. این در حالی است که برخوردهای کشنده بین پاکستان و هندوستان در منطقه جنجال برانگیز کشمیر دوام دارد. گزارش ها از تبادل آتش در چندین منطقه در امتداد خط کنترل در کشمیر خبر دادند. پاکستان هند را متهم ساخت که گویا از روز یکشنبه گذشته دست به چنین حمله بی‌موجب زده است. نظامیان هند میگویند اساکر آنها در برابر حمله بی‌موجب توپخانه پاکستان پاسخ میگویند. در مورد تلفات معلومات دقیق داده نشده است. بان کی‌مون قرار است امروز با رئیس جمهور آصف علی زرداری و صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات نماید. فردا چهارشنبه بان کی‌مون در مراسم تجلیل از روز استقلال پاکستان اشتراک نموده و بر نقش پاکستان همچون کشوری که بیشترین سرباز را برای برنامه‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد فرستاده است تاکید خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا فلسطینیان را ترغیب کرد که در برابر اعلان اسرائیل مبنی بر ساختن شهرک‌های جدید در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی واکنش منفی نشان ندهند. جان کری دیروز هنگام بازدید از کولومبیا تاکید کرد که هر دو جانب فلسطینیان و اسرائیل نیاز دارند که به میز مذاکره برگردند. ایالات متحده آمریکا اعمار تمام مناطق مسکونی را غیر قانونی می شمارد. این سیاست ایالات متحده آمریکا است و ما این سیاست را با وضاحت به دوستان ما در اسرائیل بیان کرده ایم. ما با فلسطینی ها هم از نزدیک کار می کنیم تا همه اطمینان حاصل کنند و بدانند که راه در پیش چگونه می باشد. نکته واضح این است که نشستن روی میز و برگشت سریع به میز مذاکره مهم می باشد. اسرائیل در نظر دارد بیش از 1000 خانه جدید برای مهاجرین یهودی در مناطق اشغالی فلسطین بسازد. مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل که از مدت 3 سال به این سو متوقف بود، ماه گذشته به میانجیگری آمریکا در واشنگتن اثر گرفته شد. قرار است دور جدید این مذاکرات فردا در بیت المقدس برگزار شود. آمریکا نگران است که توسعه شهرک سازی اسرائیل امکان دارد روند مذاکرات صلح را اخلال کند. مقامات حکومت نایجیریا میگویند افرادگرایان اسلامی 44 نمازگزار را در یک مسجد در منطقه ناآرام شمال شرق این کشور هدف تیر قرار داده به قتل رساندند. مقامات میگویند افرادگرایان که روز یک شنبه بر یک مسجد در منطقه کانداگو حمله کرده و نمازگزاران را هدف قرار دادند به گروه بوکو حرام مربوط می باشند. به نظر مقامات این حمله و کشتار یک نوع انتقام از سوی گروه بوکو حرام علیه آنانی بوده است که با قوای حکومت همدست شده و می خواهند علیه افرادگرایان بجنگند. گروه بوکو حرام از سال 2009 به این سو یک شورش را آغاز کرده است. قوای بحری آمریکا و گرجستان تمرینات مشترک را در سواحل گرجستان در نزدیکی باتومی انجام دادند. کشتی بزرگ جنگی آمریکا بالکلی روز شنبه به سواحل باتومی رفته و با دو کشتی کوچک گارد ساحلی گرجستان در این تمرینات سهم دارد. کشتی ها در تمرینات امنیتی از جمله در اقدامات برای جلوگیری از عبور و مرور کشتی ها از این آبها سهم گرفتند. مامورین اطفایه گرجستان همچنان یک آتش‌سوزی ساختگی را در کشتی آمریکایی خاموش کردند. روز یکشنبه رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی و صدراعظم این کشور بتسینا ایوانشویلی در یک ضیافت در کشتی آمریکایی سهم گرفتند. کشتی قوای بحری آمریکا امروز بعد از ختم تمرینات سواحل گرجستان را ترک خواهد کرد. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز برای صحبت با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف با باکو می رود. کرملین می گوید که پوتین در مذاکرات سرحدی هم سهم خواهد گرفت. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور پوتین اظهار داشت که 5 تا 6 موافقت دو جانبه برای امضا آماده شدند، ولی او در مورد مشخصات این موافقت نامه ها توضیحات نداد. پایان اخبار.
تشکر از سید سمی عباس. 3:08 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. سیلاب ها در ولایت میدان وردک قربانی گرفت، 8 تن کشته. سیلاب زده ها در انتظار دریافت کمک، اما
متاسفانه بدبختانه تر اوسه پورې موږ په دې نیو برخه شوي چې دا خلکو ته په وخت مرسته ورسوو.
کمیسیون انتخابات افغانستان به خاطر باز نشدن مراکز ثبت نام رای دهندگان در 12 ولسوالی تشویش دارد.
به ملحوظات امنیتی نیروهای امنیتی سوالی نتانستند که مواد انتقال کنند و اونجا مشکلات امنیتی وجود دارند.
وزارت صحت عامه افغانستان نتیجه تحقیقاتش را در مورد علت بیماری صدها تن در بدخشان اعلام کرد.
خوشبختانه هیچ واقعه کولرا تثبیت نشده.
در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت میدان وردک 3000 خانواده را متاثر ساخته است. گفته شده که این سیلاب‌ها 2 روز پیش در این ولایت سرازیر شدند. با گفته مقام های میدان وردک، در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها، تلفات جانی و مالی به باشندگان این ولایت وارد شده است. سخنگوی والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت که 8 تن جان دادند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل همین حالا از کابل با ماست. آقای بشارت سلام، وضعیت فعلا در محل چگونه است؟
خب سلام بر شما. به ادامه ریزش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در افغانستان، این بار سیلاب‌ها جان چندین تن را در ولسوالی‌های مختلف میدان وردک گرفته. مقام‌های محلی در این ولایت میگن که تاکنون 8 تن کشته و 13 تن زخمی شدند. صحبت داشتیم با عطاالله خوگیونی، سخنگوی والی میدان وردک. او گفت که این سیلاب ها بیش از 3000 منزل رهایشی را تخریب کرده و یک مقدار زمینای زراعتی را هم با خود برده است، البته حاصلاتش. در این ارتباط، در ارتباط به اینکه البته به این ولسوالی ها، در کدام ولسوالی ها سیلاب ها سرازیر شدن و کمک ها چقدر به اون مردم رسیدن، از خود زبان آقای خوگیونی میشنوین.
در برخی از مناطق ولسوالی های چک، سیدآباد و جغتو سیلاب سرازیر شده و در برخی مناطق هنوز هم ادامه دارد و باشندگان این مناطق خسارات زیادی وارد شده است. ما تلاش کردیم تا از نهادهای بین المللی کمک های عاجل را برای قربانیان این سیلاب ها دریافت نماییم. با نهادهای مختلف تماس برقرار کردیم، اما بدبختانه تاکنون موفق به دریافت کمک به این خانواده ها نشده ایم.
خب در کمتر از 20 روز گذشته به شمول کابل، چندین ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید و سپس جاری شدن سیلاب‌ها بوده. جمعیت سرمیاشت پیش از این اعلام کرده است که در این سیلاب‌ها 135 تن در ولایت مختلف افغانستان جان‌هایشان را دست دادن. بله. اگر کدام سوال داشته باشین؟
افراد متاثر شده در چه وضعیت قرار دارند و کسانی که خانه هایشان تخریب شده فعلا در کجا به سر می برند؟
خب یک تعداد از باشندگان مناطق مختلف در صحبت با ما گفتند که منازلشان قسمت تخریب شده است و تا یک هفته گذشته که سیلاب ها در برخی مناطق آمده، اونا کمک های درست را از طرف حکومت و مؤسسات بین‌المللی در خصوص دریافت نکردند. شکایت های در این مورد است و حتی اونا یک تعداد مردم به خاطری که منازلشان تخریب شدن منطقه را ترک گفتن و به ولسوالی های دیگر یا به قریجات دیگر به خانه های خشقام خودشان پناه بردن. و اما این مسئله را با اداره ملی مبارزه با حوادث مطرح کردیم. اونا میگن که تا حد توان اونا و کمک ها را به ولسوالی های مختلف ولایت مختلف البته اونا رساندن که در اواخر کابل البته شاید سیلاب های شدید بوده، ولایت ننگرهار بوده، میدان وردک بوده، خوست بوده، اینا در ولایت پروان هم سیلاب ها سرازیر شده و مردم که خساره مند شدن میگن که خود اداره ادعا داره که بر مردم کمک های رسیده، اما مردم هنوز قناعتشان حاصل نشده و اونا میگن که در این مورد هنوز هم کمک های زیاد و بیشتر نیاز دارن. بله.
بله تشکر از شما. مصطفی بشارت بود که در مورد سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت میدان وردک گزارش میداد. از 20 روز به این طرف در مناطق مختلف افغانستان سیلاب ها سرازیر شدند. با گفته اداره سرمیاشت افغانستان در نتیجه این سیلاب ها ده ها تن جان دادند. شمار زیاد از سیلاب زدگان شکایت دارند که کمک های فوری به آنان نرسیده است. بیاین که بیشتر در این مورد از زبان خودشان بشنویم.
از پیام های شما
جان محمد نادر ولایت خور ولسوالی لرسازنگر خریه گرغانه که سفلامی باشم. یومی دوشنبه مورخ 21/5/2022 از اثر ریزش باران و سیلاب های شدید بیش از صدها رسم مواشی و بیش از هزارها نهال و بیش از 50 زمین زراعتی و از بین رفته است و خانه های مردم تخریب گردیده است و راه های مواصلاتی نیز مسدود می باشد که مردم بی سرپناه و بروی دست زندگی می کنند.
ماش خلا از ولایت لغمان از ولسوالی شنگ باشنده قریه هروڑا می باشیم. تن خواهش داریم که به مردم هروڑا با قلطه کمک برساند که مردم در او گرفتار مانده، سیلاب زیاد آمده، هیچ کمک نیست.
3:15 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. وزارت صحت عامه افغانستان نتیجه تحقیقاتش را در مورد علت بیماری صدها تن در بدخشان اعلام کرد. پیش از این گفته شده بود که مردم در ولسوالی درایم این ولایت به کولرا مصاب شدند. اما وزارت صحت عامه این گزارش ها را نادرست می خواند. احمد هنایش با دکتر عبدالله فهیم، مشاور وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و نخست از او خواسته که در مورد چگونگی بیمار شدن صدها تن در بدخشان معلومات بدهد.
جناب دکتر سیب، یک معلومات فشرده در موردی که شیوع بیماری که گفته میشه بیماری موسمی است، اما برای شنونده ها مشخص نشده چه نوع بیماری است که در بدخشان شیوع کرده و چقدر مصاب ساخته و رسیدگی شما برای این بیماری و به کنترل در آوردنش و یا مهار کردنش چگونه بوده؟
از روز پنجشنبه گذشته گزارشات رسید از مربوطات ولسوالی درایم ولایت بدخشان که بیماری غیرسال شیوع یافته و در ظرف چند روز بیشتر از 1000 نفر متاسفانه مبتلا شدند و بعض از واقعات هم شدید بوده که 25 واقع تا مجبور شدن مراجعه کنند به شفاخانه مرکزی فیض‌آباد و از این جمله یک خانم هم متاسفانه جان خود از دست داده. وزارت صحت عامه تدابیری که گرفت، تیم ها رفتن به محل، یک مقدار نمونه ها گرفته شد، در محل معاینه شد، یک مقدار هم به مرکز فرستاده شد. عامل مرضی تثبیت شد که چیزی که بین مردم به نام پیچش یاد میشه، ما یک اسهال داریم، یکی پیچش. در پیچش ها هم پیچش های میکروبی و پرازیتی داریم که متاسفانه در مربوطات درایم هر دو نوع پیچش میکروبی و پرازیتی بود عامل سببی تثبیت شد. خوشبختانه هیچ واقعی کولرا تثبیت نشده.
سبب به وجود آمدن یا بروز همچو بیماری های موسمی چی بوده و بخصوص در ساحه درایم که شما گفتین در حدود 1000 نفر مصاب ساخته بود؟
این حادثات خصوصا به شکل موسمیش که ظاهر میشه ناشی از ملوث شدن آب آشامیدنی یا غذات که در بدخشان ملوثیت آب آشامیدنی تثبیت شد. حتی مراکز افغانستان بسیار منابع آبی محفوظ نداره و در ولایات خود منابع آبی بسیار به سادگی ملوث میشه که در درایم هم همین موضوع بوده، منابع آب ملوث بوده.
شما با عنوان دکتر صحی و همچنان از آدرس وزارت صحت عامه افغانستان چه فکر میکنین که در قسمت وقایع مردمی که با همچین حالت مشابه مثل درایم در نقاط دیگه افغانستان روبرو میشن، رای وقایع چی است که دیگه هم وطنای ما در افغانستان دچار چنین مشکلی نشن؟
خب در فعلی از این که تدابیر عمومی صحی را هم مثلا ما رعایت بکنم، شستن دست ها پیش از غذا خوردن یا قبل از تهیه غذا، بعد از رفتن به تشناب و همچنان استفاده از غذای صحی که ملوث نباشه. در قسمت آب مشخص‌تر می‌خوام صحبت بکنم که صحی ساختن آب میشه سطوح مختلف وضع اقتصادی هموطنا صورت بگیره.
شما مطمئن هستین؟ یعنی وزارت صحت عامه افغانستان مطمئن است که هم این بیماری که در درایم پیش آمد دیره که کنترل در آورد و مهار کرده، دیگه نگرانی برای مردم محل باقی نخواهد ماند؟
ان شاء الله وزارت صحت عامه با تدابیری که در سطح تمام ولایات، چی از طریق خود وزارت صحت عامه، چی از طریق مؤسساتی که از این خدمات میکنه گرفتن، خودشان توانستن که از محل به این واقعات رسیدگی کنند.
دکتر عبدالله فهیم، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان بود. شنیدید که وزارت صحت عامه نتیجه تحقیقاتش را در مورد علت بیماری صدها تن در بدخشان اعلام کرد. پیش از این گفته شده بود که مردم در ولسوالی درایم این ولایت با کولرا مصاب شدند. اما وزارت صحت این گزارش ها را نادرست می خواند. همین حالا عبدالمعروف راسخ، سخنگوی والی بدخشان، از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. آقای راسخ، سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفاً برای شنونده ها بگوین که فعلاً وضعیت در ولسوالی درایم چگونه است؟
من خدمت شما عرض بکنم که روز گذشته که همان طوری که شما در جریان هستید، والی ولایت بدخشان آقای دکتر شاوریلو یزیب با یک تیم سیهی کلان و دکتر رئیس سیاتی آمه بدخشان آقای خاوری و دفتر مرلنگ و همچنان کندربرگ و کف به ساحت حضور پیدا کردن و این امراض واقعا تشخیص شد از طریق تیم سیهی ما و شخص والی ولایت که اینجا حضور داشتن و تا روزی که جناب والی صاحب حضور داشتن و تیم سیهی ما هنوز هم در ساحه هستن، 850 نفر از افرادی مربوط به این قریه هم کودکان و زنان و پیرمردان و شامل میشد که دیروز ارقام را که من خودم در ساحه ولسوالی دلایل بودم و عامل ازه هستم و تا 1492 نفر رسیده و این رازیستر سیاتی آمه ولایت بدخشان هست و 100 نفر از اینا یک وضعیتشان بسیار جدی و به این مرض تعدیلشان میکرد و خوشبختانه زیر کنترل تیم سیهی ما این مرض آمده و افراد را که به شفاخانه فیض آباد انتقال دادیم و به کلینیک ولسوالی انتقال دادیم و متباقی تمامی از یا در خیمه هایی که برایشان تیمای سیهی ما ترتیب داره در اینجا مدعو میشن و یک نفر تلفات داریم و من تایید میکنم که کولرا نیست و کولرا مرضی کشنده و خطرناک است.
بله.
و خوشبختانه این یک مرضی است که زیر کنترل آمده، شبیه از کولرا، یعنی استفراغ داره این مریضی و همچنان ایسالات داره مریضی و
بدن
و این خوشبختانه زیر کنترل تی سی مایی مرض آمده و امیدوار هستم که این توجه در این حد بوده باشه که مرض ساری نبوده باشه و با قدیجات دیگر سراحت نکنه و همچنان.
بله آقای راسخ با مزرعت
مایی سی ما.
بله آقای راسخ با مزرعت، پیش از اینکه شما ادامه بتین، آیا کمک های لازم از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به منظور رسیدگی به وضعیت کسانی که در نتیجه ای بیماری مریض شدن یا ای مسئله از طرف وزارت صحت عامه با شما کمک صورت گرفته؟
بله، کمک های اولیه که ریاست سیاسی عامه بدخشان با تیم سیهیشان و هم بخش ادارات غیر دولتی که بخش های سیهی فعالیت داشتن، واقعا در من سپاسگزاری میکنم که کمک های بسیار نگینی که برای مردم ما نیازمندی ما بود و ضرورت های احساس میشد.
تشکر.
به ساحه رسیدن و از اونا ما سپاسگزاری میکنم، ولی توجه بری دارم که امیدوار هستم که مقامات صلاح وزارت صحت عامه توجه بری بکنن که خدای نخواسته این امراض طوری نشوه که همه ما را یک رقم غافلگیر بکنه.
تشکر از شما آقای راسخ.
ملت عزیز دردمند ما شود.
عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نیروهای امنیتی این کشور می‌خواهد تا در جهت تأمین امنیت 12 ولسوالی که پروسه ثبت نام رای دهندگان در آنها آغاز نشده تلاش کنند. کمیسیون انتخابات می‌گوید که گفتگوها با مقام‌های امنیتی در مورد باز نشدن مراکز ثبت نام رای دهندگان در 12 ولسوالی ادامه دارد. به گفته مسئولان کمیسیون انتخابات، این مراکز به دلیل مشکلات امنیتی باز نشدند. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که روند توزیع کارت‌های رای‌دهی انتخابات 1393 چگونه پیش می‌رود.
که ما در جریان هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات پروسه ثبت نام به دو مرحله تقسیم کردن که مرحله اولشان از 5 جوزا آغاز شدن و مرحله دومیشان از 5 اسد در سطح ولسوالی ها و نواحی افغانستان که خوشبختانه بسیار به خوبی پیش میرن و به اکثریت ولسوالی و نواحی ما مواد انتقال کردیم. کارمندان استخدام شده، آموزش شدیدن، عملا پروسه آغاز هستند. با استثنای 12 ولسوالی در سطح افغانستان که او 12 ولسوالی به ملحوظات امنیتی نیروهای امنیتی تا آلی نتانستند که مواد انتقال کنند و اونجا مشکلات امنیتی وجود دارند. باز هم بحثی کمیسیون مستقل انتخابات امرای نیروهای امنیتی جریان دارند و اونا وعده کردن که بسیار بزدی مشکل رفع میکنن و امرای کمیسیون مستقل انتخابات همکاری میکنن تا مواد انتقال شد و پروسه ثبت نام همچنان در 12 ولسوالی آغاز شد.
تشکر. ای ولسوالی ها در کدام ولایات هستن؟
ای ولسوالی ها در ولایت غزنی و نورستان و کاپیسا و همچنان پکتیکا هستن که از جمله 12 ولسوالی 4 ولسوالی که به دسته یا تهدیدات بسیار بلند هستن که مخالفین جدی چارجات قوی هستن. یک ولسوالی در غزنی به نام ناوه و همچنان ولسوالی در زابل به نام کاکر و دو ولسوالی بغان و دیشو در هلمند هستن و باقی ولسوالی نیروهای امنیتی وعده کردن که بسیار بزودی انشاءالله مواد انتقال میتن و مجردی که مواد انتقال شدن کمیسیون مستقل انتخابات تدابیر دارن که پروسه ثبت نام اونجا آغاز کنه.
عملخیل صاحب، قبلا گفته شده بود که در ولسوالی حصارک و عزره هم مراکز ثبت نام باز نشده، در این مورد چی میگن؟
خوشبختانه در ولسوالی حصارک عملا پروسه ثبت نام جریان دارن و خدا مشکل وجود ندارن، اما ولسوالی عزره که ما در روزی نیروهای امنیتی مواد انتقال دادن و امروز عملا آموزش کارمندان جریان داره در ولسوالی و امیدوار هستیم که در ظرف دو روز این مشکل رفع شوه و در ظرف دو روز ما بتوانیم پروسه ثبت نام در ولسوالی عزره آغاز شد.
تشکر. عملخیل صاحب، امی که در 12 ولسوالی تا حالا ثبت نام مراکز ثبت نام باز نشده، این چقدر سبب نگرانی شما شده؟
در این شک شبه نیستن کمیسیون مستقل انتخابات مکلفت دارن و نظام افغانستان مکلفت دارن که زمینه سازی یا دسترسی به مردم افغانستان برابر کنن تا بتانن به یک فضای خوب در انتخابات اشتراک کنن و هر افغانی که از پروسه انتخابات محروم میشن کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی دارن و ما امیدوار هستیم که به بانی امنیت هیچ فرد افغان محروم نشود از انتخابات و نیروهای امنیتی تدابیر جدی برای انتخابات آینده بگیرن و بالایشان کار شود. و اما چیز باید قابل یادآوری هستند که تنها و تنها پیشروی انتخابات سرتاسری و عادلانه در سطح افغانستان مشکل عمده که وجود دارد مشکل امنیتی است. اما از لحاظ تکنیکی، از لحاظ لوجستیکی، از لحاظ عملیاتی و ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیت دارن که یک انتخابات خوب برگزار کنه.
بسیار تشکر. و به عنوان سوال آخر آقای عملخیل، لطفاً بفرمایید که تا حالا چه تعداد از افراد در سراسر کشور ثبت نام کردن؟
خوشبختانه از روزی که کمیسیون مستقل انتخابات پروسه ثبت نام در سطح افغانستان آغاز کردن به حدود 300 نفر ثبت نام کردن و در سطح افغانستان که به هر تر شدن هر روز، به سفری شدن هر روز، تعداد ثبت نام در سطح افغانستان بلند میرن و کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ پبلیک آوتریچ، از لحاظ آگاهی عمل تدابیر کافی گرفتن و عملا پروگرام یا برنامه یا برنامه در سطح افغانستان جریان داره که در او مبلغین و همچنان ما از پاتای تلویزیونی و از پاتای رادیوی و همچنان بیلبورد و پولساین در سطح افغانستان استفاده میکنیم تا مردم افغانستان تشویق شد و معلومات دریافت کنند و در سطح نام اشتراک کنند تا زمینه سازی برشان شد و تا انتخابات اشتراک کنند. امیدوار هستیم که تعداد ثبت نام در سطح افغانستان یا اشتراک در سطح افغانستان بیشتر شد.
ضیاءالحق عمرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
همراز از لوگر نوشته که پاکستان به طور آشکار به افغانستان بمب و اسلحه ارسال می کند. سال محمد از ننگرهار می نویسد پولی که برای پارلمان افغانستان اختصاص داده می شود باید بالای اردو و پلیس ملی این کشور مصرف شود. شرافت الفت نوشته که رئیس جمهور کرزی باید با اجندای مشخص به پاکستان برود. و شنونده دیگر که نامش را ذکر نکرده نوشته که سیلاب‌ها در ولایت میدان وردک و مردم خسارات مالی وارد کرده است. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
مقامات ولایت میدان وردک میگویند در اثر سرازی شدن باران‌ها و سیلاب‌های شدید در ولسوالی‌های مختلف این ولایت 8 تن کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند و به تقریبا 3000 خانه خساره وارد شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از ادارات امنیتی تقاضا کرد تا در 12 ولسوالی امکانات ثبت نام رای دهندگان را فراهم سازد. مؤسسه سرمیاشت افغانستان 58 طفل مریض را برای معالجه به آلمان می‌فرستد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون برای سفر 2 روزه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان گردید. این در حالی است که برخوردهای کشنده بین عساکر پاکستان و هندوستان در منطقه جنجال برانگیز کشمیر دوام دارد. وزیر خارجه آمریکا فلسطینیان را ترغیب کرد که در برابر اعلان اسرائیل مبنی بر ساختن شهرک‌های جدید در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی واکنش منفی نشان ندهند. مقامات حکومت نایجیریا میگویند افرادگرایان اسلامی 44 نمازگزار را در یک مسجد در منطقه ناآرام شمال شرق این کشور هدف تیر قرار داده به قتل رساندند. قوای بحری آمریکا و گرجستان تمرینات مشترک را در سواحل گرجستان در نزدیکی باتومی انجام دادند. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز برای صحبت با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف به باکو می رود. کرملین می گوید که پوتین در مذاکرات سرحدی هم سهم خواهد گرفت.
سید سمی عباس بود با فشرده مهمترین خبرها. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه‌های هفتوار ما. ابتدا ورزش و سپس آشیانه.
شنونده‌های رادیو زودی و خاصتاً ورزش دوستان سلام بر همه. با امیدیم که از صحت‌مندی کامل برخوردار باشید به یک برنامه دیگر ورزش، از رادیو آزادی با میزبانی من جوبین احمدی خوش آمدید. در برنامه این هفته ورزش خواهید شنید که تیم ملی کرکت افغانستان در 2 بازی نمیبیارا شکست داد.
اگر افغانستان در اوور سیوم ای بازی را برنده میشد شاید ما در درجه دوم قرار میگرفت.
و لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز میشود.
مسابقات باز هم در 8 زون یعنی 7 زون کشور مویز ایجور میشه.
با جزیات تا لحظات بعد در این موارد بیشتر میشنید. اما حالا خبرهای ورزش. تیم ملی زورخانه افغانستان به روز سه‌شنبه جهت اشتراک در 4 در مسابقات آسیایی کابل را به مقصد نیپال ترک کردند. سمی در این آمره نشرات کمیتی ملی المپیک به رادیو آزادی گفت در این مسابقات قرار است 18 کشور آسیایی اشتراک نماید که از افغانستان 7 ورزشکار، 1 مربی و 1 حکم شرکت کردند. این مسابقات در 3 بخش برگزار می شود که از تاریخ 7 آگوست آغاز و الی 21 آگوست جریان دارد. گفتنی است که سومین دوره این مسابقات در سال 2011 در کشور بنگلادش برگزار شده بود که افغانستان در آن مقام سوم را از آن خود کرد. لیگ برتر فوتبال افغانستان در جریان هفته آینده آغاز می شود. صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل برای رادیو آزادی گفت این بار لیگ برتر فوتبال با حضور تمام ورزشکاران ولایت افغانستان آغاز می شود که این ورزشکاران با ترکیب در 8 تیم میان هم به رقابت می پردازند. این مسابقات هفته 2 بار به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. تا لحظات بعد با جزئیات در این مورد خواهید شنید. و مسابقات انتخابی تیم ملی هندبال افغانستان تا 1 هفته دیگر آغاز می شود. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که در این مسابقات 12 تیم به شمول مهاجران پاکستان و تاجیکستان در 3 گروه میان هم به رقابت می پردازند. به گفته نیازی در فاینال این مسابقات 18 چهره برتر عضویت تیم ملی هندبال افغانستان را کسب خواهند کرد. We'll be right back.
طوره که در آغاز گفتم قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در جریان ماه روان میلادی در مقابل کینیا بازی کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان قبلا در یک بازی چهار روزه و در دو بازی پنج آوره توانسته است که نمیبیا را شکست دهد. نگین جهان آرا جزئیات بیشترین خبر را تقدیمتان میکند.
تیم ملی کرکت افغانستان توانست در جمعه هفته گذشته و یکشنبه هفته جاری با شکست تیم نمیبیا در دو بازی 50 اوره جام قهرمانی را از آن خود کند. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان برای آزادی گفت افغانستان توانسته است با این برد تا حد زیاد خود را برای راهیابی در مسابقات جام جهانی نزدیک سازد.
اگر افغانستان در اوره سیوم ای بازی را برنده میشد شاید ما در درجه دوم قرار می گرفتیم، اما جای تشویش نیست. ما 6 بال نسبت به نیدرلند در عقب قرار داریم. در بازی با کینیا که در ماه اکتبر برگزار می شود، اگر ما این 6 توپ یا بال را در یک بازی پوره کنیم، ما دوباره از نیدرلند جلوتر قرار می گیریم.
افغانستان به روز جمعه در بازی اول در 190 توش و در بازی دوم به روز یکشنبه با تفاوت 5 ویک و 110 بال توانست نمیبیا را شکست دهد که به این ترتیب توانست در لیگ قهرمانان شورای جهانی کرکت در جایگاه سوم قرار گیرد. دوست محمد نظری مشاور کرکت بورد میگوید تیم ملی کرکت ثابت نمود که از هر لحاظ ورزشکاران کامل دارد.
صفت یک تیم خوب همین است که در بخش‌های مختلفی تیم خوب بدرخشد. یعنی اگر در بخش بتینگ قوی می باشد، در بخش بالینگ هم قوی باشد. به همین ترتیب در یک بازی باید تمامی بخش‌های خوب داشته باشد که با ترکیب هم یک نتیجه مثبت از بازی گرفته شود. و در تیم ما تمامی این بخش‌ها مد نظر گرفته شده‌اند.
آقای نظر میگوید او باور دارد که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات 50 اوره جام جهانی 2015 راه می‌یابد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، اگر تیم ملی کرکت افغانستان در دو بازی که در مقابل کینیا به میدان می‌رود برنده شود، در میان 7 تیم قرار می‌گیرد که با کسب امتیازات بیشتر مستقیماً به مسابقات جام جهانی راه می‌یابند.
گزارش رقابت‌های تیم ملی کرکت افغانستان را شنیدید. لیگ برتر فوتبال افغانستان در جریان هفته آینده آغاز می شود. به گفته مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان، این بار لیگ برتر فوتبال افغانستان با حضور تمام ورزشکاران ولایت افغانستان آغاز می شود که این ورزشکاران با ترکیب در 8 تیم میان هم بر رقابت می پردازند. سال گذشته نیز لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شد که تیم طوفان حریرود لقب قهرمانی و سیمرغ البرز لقب نایب قهرمانی را از آن خود کردند. مصاحبه داشتم با طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان و نخست از وی پرسیدم که روند انتخاب بازیکنات در این لیگ چیگونه بوده است.
میخوایم در اول تشکری از شما کنم، چون تمام ولایت میشنوه صدای ما را و ای که منتظر لیگ برتر افغانستان هستند. امسال با کمک فدراسیون فوتبال افغانستان و به خاطر روند انتخابات که هرچی سالمتر و بهترتر باشه و تیمای خوبی داشته باشیم نسبت به پارسال، چون تمام افغانایی که داخل کشور هستند و بیرون از کشور بی صبرانه منتظر عزیز که باید این مسابقه را ببینن و دنبال کنن. مسابقات باز هم در 8 زون، یعنی 7 زون کشور و خود پایتخت که تیم کابل شاهین اسماعیلی از این جور میشه برگزار میشه. دوره مقدماتیش دوره انتخاباتی است که ما میتونیم تانستیم از 4 تیم بهتر کابل که 4 تیم ترکیب 4 تیم که ما تانستیم از تیمای برتر کابل اینا را 4 تیم بسازیم و بعدا انتخاب 26 بازیکن به خاطر تیم شاهین اسماعیلی کنیم که انجام یافت. بعدا به زون شرق ولایت نگرهار، لغمان، کنر، نورستان و همچنین یک تیم به خاطر که ماجرین افغان در پاکستان واقعا فوتبال خوب میکنن دارن، فوتبال هایی که تانستیم چند بازیکن از انتخاب بکنیم، با حضور 5 تیم به 5 روز مسابقات اختتام یافت. تیم نگرهار قهرمانی تیم مسابقات شد و ما تانستیم 26 بازیکن انتخاب بکنیم. بعدا ما به زون جنوب غرب کشور رفتیم، ما تانستیم 26 بازیکن خوب و تیم میوند اتلان بگیریم که جنوب غرب بود. و چند قبل زون جنوب کشور که به 5 تیم بود که باز هم ما تانستیم 26 بازیکن به خاطر تیم عباسین صفی تشکیل بدهیم و بریم به طرف شمال شرق کشور و تیم‌های قندوز، بغلان و بدخشان اشتراک داشتن. به نام موج‌های عموم ما تانستیم تیم تشکیل بدیم.
بسیار خوب. قبل از اینکه سوال‌های دیگر مطرح کنیم، آقای رؤوفی، در مورد هدف از برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان از شما می‌شنویم.
لیگ برتر افغانستان که از سالها یک پلان بود برای فدراسیون فوتبال افغانستان و هدف از این اولین کار ای که ما بتانیم فوتبال به خانه خانه برسانیم، نه تنها یعنی در شهرها، در قصبه ها، در ولسوالی ها، در هر جایی که هر کس، هر افغان، چی طفل باشه، چی بزرگ سال باشه، کهن سال باشه، با فوتبال آشنایی پیدا کنه. یک کار بزرگی بوده. و هدف دیگه ما که ساختار و ساخت بنای خود فدراسیون فوتبال هاوس که از طرف فیفا همچنان کمک شده و چیزی کمبوتیا و کاستایاش از طرف ایپیل ما بتانیم که یک خانه خوبی و فوتبال داشته باشه.
سال گذشته نیز لیگ برتر برگزار شد. در سال گذشته برگزاری مسابقات چه نتایج مثبت در قبال داشت که باز هم فدراسیون فوتبال این مسابقات برگزار کرد؟
لیگ برتر افغانستان، فدراسیون فوتبال افغانستان 10 ساله قرارداد داره با لیگ برتر که باید لیگ برتر افغانستان انجام بیابه. 5 سال به حساب کوتاه مدت است و 10 سال به حساب لانگ ترم که ما به شما میگیم، یعنی مدت طولانی مدت. در لیگ برتر فوتبال رساندن به تماما ورزش دوستا، تماما افغان و خوشایندی از فوتبال افغانستان و بهترین ساختار تیم ملی افغانستان. و اشاره کرده بودم که ما تانستیم در یک مسابقه، یعنی بالاتر از 6000 یا 7000 که ما جایگاه تماشاچی داریم در فدراسیون، اینا بیاین تماشا بکنن، تشویق بکنن، خوش باشن و بتانیم یک بهترین نتیجه که یک اتحاد همبستگی بین تمام افغان است.
تشکر آقای رؤوفی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، از تشریف آوریتان فدیوی رادیو آزادی و با امید همکاری های بیشترتان است.
تشکر از شما. تشکر، باز هم تشکر میکنیم که ما میتونیم صدای خدا به فرد افغان چی در داخل چی در خارج شهر باشه از ورزش آگاه بسازه میشن. جان سپاس شما.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده، در برنامه حاضر آشیانه در مورد پرورشگاه های دولتی در افغانستان و اینکه کدام امکانات و سهولت های زندگی برای اطفال پرورشگاه مد نظر گرفته شده است صحبت میکنیم.
فامیل نداشتم، نیازمون نیست که چرا اینجا اومدیم.
نمایشنامه هفتوار برنامه را هم در قسمت آخر برنامه از یاد نبرید.
جان جان گریه نکن، چرا که گریه میکنی؟
با ما باشید. وقتی که شنونده نام پرورشگاه را می شنود، احساس می کند که همه دختران و پسرانی که در آنجا زندگی می کنند، امید به زندگی و آینده ندارند. اما این طور نیست. احمد زبیر یک تن از کسانی است که بعد از سپری کردن 8 سال در پرورشگاه، حالا توانسته است شامل پانتون کابل شود و نیز من حیث استاد در بعضی از کورس های زبان انگلیسی در کابل برای اطفال دیگر تدریس می کند. احمد زبیر از زندگی گذشتهش و اینکه چطور شامل پرورشگاه شده است گفت:
نسبتی نبودن سرپرست مشکلات اقتصادی وجود داشت که ما به پرورشگاه آمدیم و مشکلاتی را که ما قبلا در زندگی خود ما خواستیم که با آمدن در پرورشگاه و اهداف عالی که ما در آینده داریم باید به ما اهداف خود از طریق پرورشگاه برسیم. سالهای اولی که آمده بودیم زمینه مساعد نبود، فعلا از نگاه مشکلات صحی، مشکلات درسی، مشکلات تعلیم تربیت، مشکلات ورزشی همه از یاد حل شده و هر طفل حق دارد قسمی که اطفالی که در خارج زندگی میکنن هم همون شرایط مساعد شد.
این که زبیر در پرورشگاه کدام برنامه ها را آموخته است در این باره از زبان خودش می شنویم.
خانم انگلیسی را خوب اوقلت باید گرفتم، کمپیوتر همچنون نظمی جا خانم، مضامین ساینسی را یاد گرفتم، حتی قادر به ایشنم که در کورس های بیرونی درس بدم. امسال امتحان کنکور امتحان دادم در پانتون مرکزی کابل انجینری میتیزیست، درس می خوانم، کامیاب شدم، مدرسه های خود ادامه میدم. ما منیس یک کسی که از پرورشگاه فارغ شدیم، فعلا پست می اداره جذب شدیم، کار میکنم. ما اینجا انجمن ها را دایر کردیم، میتای فرنگی در بخش مثلا پارچه های تمثیلی و صفحات فیسبوکی به پرورشگاه باز کردیم که صدای هر طفل یتیم افغانستان از تمام افغانستان جمع آوری میشه، با مسئولین که صحبت میشه.
پرورشگاه افغانستان در سال 1360 هجری شمسی به گونه مستقل تاسیس شد که بعدن در چارچوب وزارت کار و عمر اجتماعی شامل و تاکنون به منظور مواظبت، مراقبت و فراهم ساختن زمینه های تعلیم و تربیه برای اطفال بی سرپرست این کشور فعالیت میکند. بنابر گفته مسئولان، هفت کاتگوری اطفال میتوانند در پرورشگاه زندگی کنند. سید عبدالله هاشمی، رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان، در این باره توضیح میدهد.
اطفالی که پدر و مادر ندارند، اطفالی که پدرشان وفات کرده باشه، مادرشان توانایی مواظبت از اینا را ندارند، اطفال مربوط به پدر و مادری که محبوس هستند، اطفال مربوط به پدر و مادری که به امراض سبل‌العلاج گرفتار هستند، و یا اطفالی که هویتشان معلوم نباشه، یا اطفال مربوط به خانواده بی‌وضاحتی که توانایی نگهداشت و مراقبت از این اطفال وجود نداشته باشه. شک نیست در گذشته ها بیشتر بر اساس روابط اطفال می آمدند، بودن اطفالی که هم پدر داشتند هم مادر داشتند در پرورشگاه باشند. ولی ما از سال 90 به این طرف، ما میکانیزم پذیرش تثبیتش از طریق محاکم تثبیت بکنن مستحق بودن یا یتیم بودن از اینا را، اینا شامل پرورشگاه شوند.
رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان اعلام می کند اطفال از دوران شیرخوارگی می توانند شامل پرورشگاه شده و بعد از سن 18 سالگی از آنجا خارج می شوند. اما وی گفت زمانی که اطفال به سن 18 سالگی می رسند و هنوز هم سرنوشت و یا هم خانواده هایشان معلوم نمی باشد، برای آنان مشکلات زیادی به بار می آید.
اینا اگر در پانتون های دولتی جذب نمیشن یا زمینه کار برشان فراهم نمیشه، یک مشکلی است که باید هم دولت و هم نهادهایی که در این راستا کار میکنن یک برنامه اساسی روی دست بگیرن تا از اینا مواظبت شود. شاید ما در طول 2 سال به این مشکل بر نخوردیم. تلاش اداره بوده که اینا زمینه تحصیلشان یا در داخل کشور یا در خارج کشور به صورت رایگان فراهم شده، زمینه کار برشان فراهم شده. اما ما در یک چارچوب قانونی رو باید تنظیم بکنیم که ادارات دولتی مسئولیت پذیر باشن، که خوشبختانه در این راستا ما مسوده جدید مقرره پرورشگاه را به وزارت عدلیه فرستادیم و در او تر مسئولیت های متوجه وزارت های محترم دفاع ملی، امور داخله، معارف، تحصیلات عالی گذاشته شده که او کسایی که سن 18 را تکمیل میکنند در این جا باید جذب شوند و به صورت رایگان تحت آموزش قرار.
قیس محترم صنف ششم پرورشگاه تهیه مسکن کابل میگوید هرچند هویتش معلوم نیست که خانواده‌اش کی و کجا هستند، اما اینقدر می داند که از ولایت بلخ به پرورشگاه کابل آورده شده است. قیس می خواهد که در آینده به قله های بلند پیروزی برسد که به گفته خودش صرف می تواند از طریق فراگیری درس و تعلیم به این آرزویش برسد.
ما اصلا امید نداشتم، نیازم هم نیست که چرا اینجا اومدیم. در پرورشگاه مزار که بودیم خرد بودیم، هیچ کس نداشتیم، 3 نفر بودیم، باز از اونجا ما را اینجا انتقال داد. درسش هم خوب است، آروم هم هستم. بعض وقت اگه خوراک خراب باشه دیگه صحیح است. راضی هستم، اما بعض اطفال هم در بیرون است که برشون چیز صحیح مهیا نیست. خواست معمی است که دولت اوهارم جمع کنه، درس برشون مهیا باشه، نام صحیح مهیا باشه، تا اوهم بتونن یک چیز را بخونن، با وطن خود خدمت کنن.
حمیدالله پسر نوجوان دیگر است که از ولایت غور به پرورشگاه کابل آمده است. وی می افزاید زمانی که او 1 ساله بود پدرش را در جنگ های افغانستان از دست داده و خانواده‌اش که وضعیت خوب اقتصادی نداشتند مجبور شدند تا وی را به پرورشگاه شامل بسازند.
1 ساله بودم که پدرم کشته شده، هیچ به یادم نمیاد. باز من اومدم که اونجا درس بخونم. اونجا که بود نه پرورشگاهش درست بود، نه درسش درست بود. اینجا که هست کلش خوب درس هست، خوب جای هست. بسیار تشویق ما میکنن برای درس که درس بخونن. اعضای مدرسه صبح شب کلش اعضای درست میخونن. هیچ مشکلی ندارم. صبح که میخواستیم ساعت 6 بجه نان میخوردیم، میرفتیم به مکتب، ساعت 12 بجه مکتب بودیم. بعدا میومدیم اینجا نان که میخوردیم میرفتیم به کورس ساتری میکردیم، تا نیم ساعتی باز میرفتیم ورزش، مثلا فوتبال، والیبال، بسکتبال. ما فوتبال علاقه من.
در شهر کابل دو پرورشگاه وجود وجود دارد، یکی پرورشگاه تهیه مسکن که در منطقه تهیه مسکن شهر کابل قرار دارد و دیگر پرورشگاه علاودین می باشد که دختران و پسران یتیم زیر سن 7 سال در آنجا زندگی می کنند. درباره برنامه های آموزشی پرورشگاه از زبان آقای هاشمی می شنویم.
نصاب تعلیمی وزارت معارف تطبیق میشه، کتب و قرطاسی مورد ضرورت وزارت محترم معارف همکاری میکنن. کسایی که سنشان از 15 و بالا میشه، اینا در کنار از اینکه شامل مکتب هستن دست میخوانن، یک حرفه هم آموزش ببینن. وقتی اگر به جامعه تقدیم میشن، خودشان سرپای خود استاد شون. بخش آموزش های حرفه‌ای ما گلدوزی، جاکت بافی، تدبیر منزل برای دخترها، آرایشگری، خیاطی، نجاری و ان شاء الله تای 2 ماه آینده قرار است یک برنامه سافت ویر و هارد ویر کامپیوتر و ترمیم موبایل و ترمیم موتر هم برای بخش علاوه شد. در حدود 900 نفر تحت آموزش داریم در بخش کامپیوتر، انگلیسی، نتورکینگ، مقاله نویسی، داستان نویسی، رسامی، خطاطی، آمادگی کنکور، مضامین ساینسی، روانشناسی. قرار است در آینده نزدیک بخش‌های مبانی نویسندگی و ژورنالیسم هم علاوه شود.
رئیس عمومی پرورشگاه افغانستان گفت قبلا از نام پرورشگاه برداشته غلط صورت می‌گرفت، اما حالا پرورشگاه مکان مسئولی است برای اطفال بی سرپرست و بی بساط و آنان می توانند با راحت کامل مصروف درس و زندگیشان باشند. وی درباره سهولت ها و امکانات پرورشگاه اشاره کرده میگوید:
به جرات میگم که لیلی های ما حتی نظیرشان در کشورهای منطقه نیست، معیاری شدن، بیشتر آزادی برای خود شاگرد داده شده که اینا خودشان تصمیم گیر باشند و یک تقسیم اوقات 24 ساعته برشان عیار شده که اینا وقتی که صبح بیدار میشن نماز میخوانند تا چه وقت سپورت میکنن، چه وقت میرن غذایشان صرف میکنن، بعد آماده میشن، یونیفرمشان میپوشن میرن به مکتب، تا چه وقت دروازه لیلی بسته میباشه بعد از اینکه از مکتب میان نان صرف میکنن و تایمای کورسای آموزشیشان مراجعه میکنن، بعد از ساعت 4 تا ساعت 6 اینا برنامه ورزشیشان تنظیم میکنن، و از طرف شب حدود 2 ساعت توسط مربیا برنامه‌های قصه‌خوانی و برنامه‌های آموزشی دیگه در داخل لیلی بر از اینا تنظیم شده.
در افغانستان علاوه بر بعضی پرورشگاه‌های خصوصی 35 پرورشگاه دولتی وجود دارد. اینکه در ولایت این کشور پرورشگاه وجود دارد یا خیر، در این باره رئیس عمومی پرورشگاه‌ها توضیح می‌دهد.
به استثنای ولایت دایکندی و پنچیر نورستان، در تمامی ولایات دیگه پرورشگاه وجود دارن، اما در کل گفته میتونم او توقعی را ما از پرورشگاه داشته باشیم که وضعیت اطفال خوب باشه، او توقعی ما تکمیل نشده، اما در کل گفته میتونم که 5 6 7 ولایت است که تلاش‌های مجددی که در سال گذشته صورت گرفت، وضعیتشان 60% تا 70% تغییر آمد. آرزو دارم که ما بتونیم تا ختم سال 92 حداقل 10 پرورشگاه دیگر هم در سطح افغانستان از این مشکلی که دارن بیرون برن. ولی مبارزه کردن با مفاسد و با فساد اداری و مالی به زمان بیشتر ضرورت داره.
گفته می شود نهادهای غیر دولتی و دولت مکلفند که به طریقه های مختلف با اطفال یتیم پرورشگاه ها کار کنند، تا آنها بعد از این که از پرورشگاه ها شامل جامعه و یا فامیل هایشان می شوند، خود را مجزا از جامعه فکر ننموده، من حیث اشخاص واقعی این جامعه به خاطر رشد و انکشاف زندگی خود و همچنان کشورشان فعالیت نمایند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، نامزد و یا بنام کردن نوزاد دختر با پسر نوزاد در جامعه افغانی کار ساده پنداشته می شود، در حالی که دیده شده است اکثر نواقب ناگواری در پی داشته و باعث جار و جنجال و مخالفت ها در خانواده ها می شود. در نمایشنامه این هفته آشیانه به این موضوع پرداخته خواهد شد.
جان جان، گریه نکن، چرا که گریه میکنی؟
البته که اونجاش درد میکنم،
من چون نمیفهمم.
خب بفهم دیگه، اولاد کلان کردن خو آسان نیست.
خب دیگه طفل اول است، خالی جانم که نو پیدا شده بود امی که سلفان میکد ما ور خطا میشدیم.
خب دیگه طفل مثل گل نازک است، باید بسیار احتیاط شود.
آها، بسیار احتیاط کنیم که امانت ماست.
امانت شما؟
آن باجا جان، ما کریمه جان پیش خود فیصله کردیم که اگه خدا جان ما را بچه داد و شما را دختر، اونموز که دختر شما عروس ماست. این خدا جان هم تو کرد.
شریفه، ای خوار تو ایدر چی میگن؟
نمیفهم خوینه، میگن که پیش خود فیصله کردم.
ویان، من خاله ایش هستم، اقدرک ندارم.
کریم جان، درست است که خودت خالیش هستی، حق داری، اما آیندهشون خب باید در نظر داشته باشیم نه؟
آن درست است، اما ای گپ با آیندهشون چی؟
چطور چی او بیادر؟ ما چطور میتونیم دو طفل که یکیش 40 روزه و یکیش 20 روزه از امیال و استرا نامزادشون بسازیم؟ امکان نداره اصلا.
وی شریفه، عمر جان بفهمون، یا خب بیگانه نیستن، دختر خاله و بچه خاله هستن.
ما چی بگویم؟ خب البته عمر جان کدام چیز نمیفهمه که نمیخواد.
وی تو هم طرفداری شویته میکنی، تا یک روز یک بیگانه بگیریش خوب است یا یکی بچه خالش بگیریش؟
کریمه جان از خود بیگانه نیست، دمی خورده دو طفل به نام هم کردن غلط است. هر انسان در زندگی خود حق دارن که تصمیم بگیره کد کی ازدواج میکنه. خداوند یار عمر نصیب کنه. ما چی میفهمیم؟ یا که جوان شون یکی دیگه خود خوش میکنن یا نمیکنن؟
مجبور هستن که خوش کنن.
چرا مجبور باشن باجه جان؟
به خاطر که هیچ پدر و مادر دبد اولاد خود نمیباشه و همیشه خوبی و آرام میخواد.
خیری بینی، ما امیر میگم گیر ما امیر نامزاد کردیم، صبرس کیا بخیر جوان میشن، دخترمون قبول کرد امرای بچی خاله خود عروسی کنه، اما بچی خالهش از این عروسی انکار میکنه، باز چطور میشه؟
بد کنه، بدل خود خود نیست، بازور سرشان عروسی میکنیم.
باز دیگه تو زندگی رو زندگی میگی که بازور شوه؟ چرا ما زندگی اولادای خود به دست خود خراب کنیم؟
نه بابا، نه خراب میشه و نه هیچ.
کریمه جان، این گپ نو نیست، ما در کشور خود با صدای قسم بنام کدنا را در خوردی بسیار دیدیم که در جوانی باعث جار و جنجال و حتی کشت و خون شده.
خب خدا میدانه که چی گپ میبوده.
هیچ گپ، فقط همی که جوان میشن یا دختر یا بچه قبول نمیکنن، چرا که یک هر انسان است که با میل و خواست خود شریک زندگی خود انتخاب کنه. اگر پدر و مادر به زور این کارو میکنه، یک ظلم است که در حق اولاد خود میکنه.
خود اگه باجا جان، ما را خفه ساختی.
راست میگه، ما هیچ ترومید از خور ما یازنیم نداشتیم.
ما خود گپ غلط نگفتیم که شما خفه شدین.
نه دیگه چی بگی؟ بخی کریمه، بخی که بریم.
کریمه خور حال باشین، کجا میرین؟
نه زنده باشین، ما رفتیم.
خدا یار جانت مردم بیفکر.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Shine.